صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت کابل است. شنونده عزیز، سلام های صمیمانه گویندهتان قادر حبیب و همکار تکنیک تای روشان را پذیرید. در برنامه این ساعت در کنار تازه‌ترین گزارش ها و مرور به مطبوعات کابل، پروگرام های هفتهوار آشیانه و مربع مشرا نیز برایتان داریم. اما در آغاز توجه کنید به مشروع خبرهای افغانستان و جهان.
نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان از هلاکت یک قومندان معروف طالبان خبر دادند. منابع ارگویاس جمهوری میگویند که استر جنرال عبدالرشید دوستم از همه امتیازات وظیفویش برخوردار است. و در سرخط تازه های اخبار منطقه و جهان برایتان داریم که سرمنشی سازمان ملل متحد حمله انتحاری شب گذشته در پشاور را محکوم کرد. تفصیل اخبار. نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان خبر دادند که روز گذشته تا یک عملیات در ولایت غور به شمول ملا مصطفی، یکی از قماندانان مشهور طالبان، 16 تن از مخالفان را به هلاکت رساندند. در اعلامیه‌ای که در پیوان به همین رویداد از طرف نیروهای امریکایی منتشر شده آمده است که ملا مصطفی طراح اصلی حملات به نیروهای خارجی در امتداد شاهراه هرات هلاب بادغیس بود و روز گذشته تای بمباران هوایی نیروهای امریکایی در ولسوالی شهرک ولایت غور هلاک گردید. در این حال عبدالباقی قماندان امنیه ولایت غور هلاکت 10 تن را طی این عملیات هوایی تایید کرد و افزود که هنوز روشن نگردیده است که در این عملیات خود ملا مصطفی نیز کشته شده است یا نه. طالبان مسلح تا کنون در مورد این رویداد تبصره نکردند. منابع ارگ ریاست جمهوری میگویند که استر جنرال عبدالرشید دوستم به حیث لوید رستیزوال سرقماندانی قوای مسلح از همه امتیازات وظیفویش برخوردار است. در این اعلامیه که از طرف ارگ ریاست جمهوری منتشر شده آمده است که عبدالرشید دوستم به عنوان یک تبع افغانستان آزاد است تا در داخل و یا خارج از کشور سفر کند. به اساس گزارش ها استر جنرال عبدالرشید دوستم از چند ماه به این سو در ترکیه بسر می برد. قبل از این گزارش های مبنی بر تقاضای پناهندگی سیاسی دوستم از ترکیه نیز منتشر شده بود، اما حزب جنبش ملی این گزارش ها را رد کرد. امروز دومین نشست انکشافی ولایت بامیان در مرکز این ولایت برگزار گردید. بوهاند نظیر احمد شهیدی معاون وزارت اقتصاد به رادیو آزادی گفت که هدف از برگزاری این نشست سرعت بخشیدن بر روند بازسازی و جستجوی راه‌های بهتر جهت انکشاف این ولایت می باشد. در این حال حبیبه سرابی والی بامیان به رادیو آزادی گفت که یکی دیگر از اهداف این نشست ایجاد هماهنگی میان ادارات دولتی و مؤسسات خارجی در امور انکشافی این ولایت می باشد. قابل یادآوری است که در دومین نشست انکشافی ولایت بامیان شمار از اراکین بلند رتبه دولت، نمایندگان مؤسسات خارجی و مقامات محلی این ولایت اشتراک دارند. اولین نشست انکشافی ولایت بامیان سال گذشته در کابل برگزار گردیده بود. با وجود این تلاش ها هنوز مردم بامیان از فقر و بیکاری رنج می برند. وزارت صحت عامه کشور میگوید که 6 پروژه صحی در ولایت میدانوردک افتتاح گردید. در اعلامیه منتشره از طرف وزارت صحت عامه آمده است که تمام مصارف این پروژه ها 82 میلیون افغانی تخمین شده است. این 6 پروژه صحی که قرار است در ولسوالی های چک، بهسود و دایمرداد ولایت میدانوردک تطبیق گردد، روز گذشته توسط سید محمد امین فاطمی وزیر صحت عامه کشور افتتاح گردید. در اعلامیه همچنان آمده است که اعمار چند کلینیک صحی شامل این پروژه ها می باشد. به اساس خبرنامه وزارت صحت عامه، مردم ولایت میدانوردک از این وزارت همچنان درخواست اعمار یک شفاخانه مجهز نسایی ولادی، یک شفاخانه ارتوپدی و امبولانس جهت رسیدگی به مردم مناطق دورافتاده را کرده اند. و به اساس گزارش صرافی امینجان خوستی، امروز پول افغانی در بازارهای کابل با برخی اسعار خارجی این گونه تبادل می شود: یک دلار آمریکایی 5 افغانی و 10 پول، یک یورو واحد پول اروپا 70 افغانی و 20 پول، یک پوند استرلینگ 80 افغانی و 30 پول، یک ریال سعودی 13 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 50 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 621 افغانی. این بود اخبار مربوط به رویدادهای داخلی. مجمع خبری مربوط به رویدادهای خارجی را همکارم از استدیو رادیو آزادی در پراگ برایتان پیشکش می کند. با ما باشید. رادیو آزادی.
سرمنشی سازمان ملل متحد بانکیمون حمله انتحاری دیروزی در شهر پشاور پاکستان را محکوم کرد. در این حمله دست کم 11 تن کشته و حدود 70 تن دیگر زخمی شدند. یک کارمند سربستانی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز شامل قربانیان این رویداد بود. در یک اعلامیه سازمان ملل متحد، بانکیمون گفته است این حمله را با تندترین الفاظ ممکن تقبیح میکند. این اعلامیه حمله دیروزی در هتل پرل کانتیننتال پشاور را یک حمله تروریستی خوانده است. در اعلامیه آمده است یک بار دیگر یک کارمند متعهد سازمان ملل متحد قربانی یک حمله تروریستی شد که به هیچ وجه قابل توجیه نیست. الکساندر ورکاپیچ، این کارمند سازمان ملل متحد، برای کمک به آنان فعالیت میکرد که در نتیجه درگیری اردوی پاکستان با طالبان در دره سوات و اطراف آن بیجا شدند. نخستین زندانی که از محبس گوانتانامو کیوبا برای محاکمه به ایالات متحده آمریکا آورده شده از خود دفاع کرده گفته است در دو بمبگذاری سال 1998 میلادی در سفارت‌های آمریکا در قاره آفریقا مقصر نبوده است. دفاعی احمد گیلانی تبعی تانزانیا به محکمه فدرالی در منهاتن سپرده شد. او صبح روز سه‌شنبه به ایالت نیویورک منتقل گردید. گیلانی متهم به کشتن بیش از 220 تن است و اگر این اتهام بر وی ثابت شود، ممکن است به اعدام محکوم شود. گروه های فرانسوی و برزیلی که در تلاش دریافت اجساد قربانیان حادثه سقوط طیاره ایر فرانس در بحر اتلانتیک اند، حداقل اجساد 41 قربانی این رویداد را دریافتند. این طیاره نو ایربس A330 هفته گذشته با 228 سرنشین در بحر اتلانتیک و در فاصله 1100 کیلومتری سواحل شمال شرقی برزیل سقوط کرد. مقامات گفتند اجساد قربانیان برای شناسایی شدن به برزیل منتقل خواهند شد. تلاش ها برای دریافت جعبه سیاه و دستگاه ضبط صدا در این طیاره با رسیدن تحت البحری های فرانسوی به محل حادثه آغاز خواهند شد. دریافت این دستگاه در پیدا کردن علت سقوط طیاره کمک خواهد کرد. اردوی ایالات متحده آمریکا میگوید 11000 زندانی را در عراق در قید خود دارد. نظامیان آمریکایی گفتند همه این زندانیان به اساس توافقنامه میان واشنگتن و بغداد یا آزاد و یا هم به حکومت عراق سپرده می شوند. در اعلامیه نشر شده از سوی اردوی آمریکا آمده است این زندانیان در سه محبس نیروهای آمریکایی در اطراف بغداد زندانیان. در ماه مارچ امسال نیروهای آمریکایی گزارش داده بودند که در حدود 13000 تن در محبسهای آنان در عراق زندانیان. یک قانوندان آمریکایی که در زندان در بلاروس به سر می‌برد، اعتصاب غذایی را آغاز کرده است. ایمانوئل زتلر به اتهام جاسوسی راهی زندان شده و اکنون خواهان مرور دوباره دوسیه خود است. دیمیتری گوریاخکو، وکیل مدافع ایمانوئل، به خبرگزاری رویترز گفته است اعتصاب غذایی یگانه راهی بود که وی می‌توانست با استفاده از آن توجه دیگران را به خود جلب کند. ایمانوئل زلسر سال گذشته در اوج تیرگی روابط میان بلاروس و ایالات متحده آمریکا بازداشت شد. در همان زمان واشنگتن نماینده سیاسیش در بلاروس را به واشنگتن فراخواند. و پلیس در پاریس میگوید یک اثر هنری پابلو پیکاسو از یکی از موزیم های پایتخت فرانسه دزدی شده است. ارزش این مجموعه رسامی های پیکاسو حدود 8 میلیون یورو تخمین شده است. پلیس میگوید روز سه‌شنبه دریافت که این مجموعه پابلو پیکاسو از موزیمی که به نام وی مسمی است ربوده شده، اما این را نمی‌داند که این اثر دقیقاً چه زمانی به سرقت برده شده است. وزارت فرهنگ فرانسه گفته است این مجموعه مشتمل از 33 تصویر بود که در میان سال‌های 1917 تا 1924 میلادی توسط پابلو پیکاسو ترسیم شده بودند. پیکاسو یکی از بزرگترین هنرمندان قرن 20 به شمار می‌رود.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:09 قبل از ظهر است. در ادامه برنامه این ساعت در گزارش هایی که برایتان گرد آورده ایم مشنوید که نیروهای ائتلاف و رهبری امریکا گفتند یک قومندان طالبان و 16 تن از افرادش را در یک حمله هوایی مورد هدف قرار دادند. وزیر دفاع ایالات متحده گفته برای اینکه امریکایی ها از استراتژی جدید اداره به رهبری اوباما در افغانستان حمایت کنند نیاز است تا پیشرفت بر اساس این استراتژی در افغانستان دیده شود. مصاحبه داریم با یک عضو ولسی جرگه افغانستان.
ایره گفته میتونم که یک فاجعه انسانی و یک فاجعه بزرگی فعلا دامنگیر مردم بدخشان است.
و شنیدن پروگرام های هفتوار آشیانه و مربای مرچ را در نیمه دوم برنامه این ساعت از رادیو آزادی فراموش نکنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا امروز گفتند که در نتیجه عملیات هوایی قومندان طالبان و 16 تن از افرادش که گفته شده با سپاه پاسداران ایران ارتباط داشته کشته شده است. در یک اعلامیه نیروهای ائتلاف آمده است ملا مصطفی که قومندانی 100 تن را به عهده داشت در ولایت غور مورد حمله هوایی دقیق قرار گرفته است. در اعلامیه گفته شده این قومندان طالبان و افرادش هنگام سفر مورد هدف قرار گرفته است. اعلامیه می افزاید ملا مصطفی اخیراً ملاقات های با رهبران طالبان داشت و گزارش شده که وی با نیروی قدس سپاه پاسداران ایران نیز ارتباط داشته است. نیروی قدس عملیات های مخفیانه سپاه پاسداران ایران را به پیش میبرد و از طرف فرماندهان آمریکایی به دست داشتن در خشونت های فرقه‌ای در عراق نیز متهم شده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 11:11 قبل از ظهر است. رادیو آزادی. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه در سرتاسر افغانستان و روی موج 100.5 FM در شهرهای کابل، قندهار، مزار شریف، هرات و جلال آباد صاف و واضح شنیده می توانید. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا رابرت گیتس گفت برای اینکه آمریکایی ها از استراتژی جدید اداره به رهبری باراک اوباما در افغانستان حمایت کنند نیاز است تا پیشرفت بر اساس این استراتژی در افغانستان دیده شود. رابرت گیتس گفت خیلی مهم است تا در جریان امسال و یک سال آینده به مردم آمریکا نشان داده شود که در افغانستان پیشرفت می شود. گیتس این سخنان را در خطاب به اعضای مجلس سنای آمریکا ابراز داشت. خبرگزاری رویترز درباره این اظهارات وزیر دفاع آمریکا مطلبی دارد که فشرده آن را از امید مرزبان می‌شنویم.
وزیر دفاع آمریکا در اظهارات به هدف دفاع از بودجه نظامی این کشور برای افغانستان به گروهی از سناتوران آمریکایی گفت مردم آمریکا در صورتی که تلاش‌های ما در افغانستان بیهوده نباشند می‌خواهند از مأموریت ما در این کشور حمایت کنند. رابرت گیتس در حال این سخن را می‌گوید که بر اساس تصمیم رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما هزاران سرباز تازه نفس آمریکایی وارد افغانستان میشوند تا خشونت‌های جاری در این کشور را کاهش دهند. افغانستان از سال 2001 میلادی تا حال شدیدترین خشونت‌ها را تجربه می‌کند. تحلیلگران می‌گویند مأموریت آمریکا در افغانستان ممکن تا چند ماه آینده به یکی از مسائل جدی مورد بحث میان مردم آمریکا مبدل شود، زیرا با افزایش سربازان این کشور در افغانستان امکان افزایش تلفات سربازان آمریکایی مخصوصاً در جنوب افغانستان وجود دارد. در آستانه برگزاری انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در سال آینده، نظریات مردم عام آمریکا درباره مأموریت کشورشان در افغانستان ممکن پیامدهای سیاسی داشته باشند. اخیراً اداره تحقیقاتی به نام مردم و رسانه‌ها در آمریکا نظرسنجی را برا انداخت که بر اساس آن 53% آمریکایی‌ها از افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان بر اساس یک برنامه جدید باراک اوباما پشتیبانی کردند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا میگوید بر اساس استراتژی جدید این کشور موفقیت کامل نه، بلکه حداقل باید نشانه‌هایی از پیشرفت در افغانستان تا 18 ماه آینده مشاهده شوند. رابرت گیتس همراه با امیرالبحر مایکل مولن رئیس کمیته لویدرستیزان آمریکا در مقابل اعضای مجلس سنای آمریکا ظاهر شد و این سخنان را گفت. مایک مولن در همین نشست گفت در 12 تا 18 ماه آینده کارایی استراتژی جدید آمریکا در قبال افغانستان واقعا معلوم خواهد شد. ایالات متحده آمریکا اکنون در حدود 56,000 سرباز در افغانستان دارد. در اواخر سال گذشته تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان به 32,000 تن می رسید. مقامات در وزارت دفاع آمریکا انتظار دارند که تعداد سربازانشان در افغانستان را تا اوایل سال 2010 به 68,000 تن برسانند. وزیر دفاع آمریکا گفت دلیل عمده افزایش نارامی ها پس از سال 2006 در افغانستان پیمانی بود که میان طالبان و حکومت پاکستان در مناطق قبایلی این کشور امضا شد. گیتس گفت این پیمان سبب شد تا طالبان منسجم تر شوند و بتوانند با عبور از سرحد به افغانستان حملات گسترده تر را بر ضد نیروهای خارجی به راه بیندازند. اما وزیر دفاع آمریکا گفت عملیات نظامی اردوی پاکستان در دره سوات و اطراف آن او را بیشتر از گذشته به شکست طالبان امیدوار ساخته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. ساعت 11:15 دقیقه قبل از ظهر است. شنونده عزیز، آل هم مروری داریم به بازتاب مسائل افغانستان در مطبوعات جهان که سید سمی عباس تقدیم میکند.
مجله شپیگل چاپ آلمان در صفحه اینترنتی خود نوشته است که حضور قوای آلمان در افغانستان و تلاش های متخصصین آن در بازسازی این کشور تهدید القاعده را بر منابع آلمان در جریان انتخابات این کشور بیشتر ساخته است. به نوشته مجله، در یک بررسی حکومت آمریکا معلوم شده است که گروه القاعده که در سرحدات افغانستان و پاکستان متمرکز می باشد به گروه های نزدیک خود در شمال افریقا دستور داده است که منابع آلمان را مورد حمله قرار بدهند. چند قبل یک تبعه آلمان در بالی گروگان گرفته شده بود که عاملین آن خواهان آزادی افراد القاعده از زندانها و خروج عساکر آلمانی از افغانستان شده بودند. مجله می افزاید بررسی جدید و زنگ خطر اخیر به یک سلسله کست های ویدیویی القاعده مربوط می شود که اخیراً به نشر رسیده است. به نوشته مجله، هفته گذشته هم یک فیلم نوی از اتحاد جهاد اسلامی در آلمان به نشر رسید که این گروه تهدید نموده است که بر اهداف آلمان حمله خواهد کرد. در اوایل سال 2009 یک گروه اسلامی به نام هرخ که اکنون در افغانستان مخفیانه کار میکند تهدید نموده بود که در آلمان حملات را سازماندهی خواهد کرد. به نوشته مجله، هرخ در سازمان القاعده یک نقش مهم دارد. نشریه جنگ و صلح در شماره اخیر خود به یک موضوع اجتماعی در افغانستان اشاره نموده، می نویسد که تعداد طلاق‌ها در افغانستان مخصوصا در هرات بی سابقه بلند رفته است. به نوشته نشریه، هرچند طلاق در جامعه افغانستان یک عمل شرمگین می باشد، اما با ایجاد تعداد زیاد سازمان‌های دفاع از حقوق زنان، تلاش برای نجات زنانی که با شوهران خود با مشکلات بزرگ روبرو هستند زیاد شده است. نشریه به ازدواج‌های اجباری، عروسی یک مرد پیر 80 ساله با دختر 18 ساله و یا برعکس نامزد کردن یک دختر 18 ساله با پسر 2 ساله اشاره نموده، می نویسد چون این عوامل سبب می شوند که زنان بعد از ازدواج به خودکشی و یا خودسوزی دست بزنند. نشریه در پایان مطلب خود نام چندین دختر را در هرات می نویسد که در سن خرد 11 سالگی، 14 سالگی و 16 سالگی مجبور شدند که با مردان کهنسال ازدواج کنند. به گفته وکلای حامی حقوق، برای این دختران راهی دیگری به جز طلاق وجود ندارد.
مرور بود به بازتاب مسائل افغانستان در مطبوعات جهان. قبل از اینکه به کابل برویم و روزنامه‌های چاپ امروز کابل را ورق بزنیم، مقداری از کمک‌های عاجل که توسط یک هیئت شورای ملی افغانستان به سیلاب زدگان ولایت بدخشان انتقال داده شده بود به اتمام رسید. فضل عظیم مجددی، یک عضو ولسی جرگه افغانستان، به رادیو آزادی گفت این کمک ها ناچیز و اندک بود. به گفته او، کمک همه جانبه به آسیب دیدگان از سیلاب های اخیر در این ولایت به یک برنامه وسیع و همه جانبه نیاز دارد. خبرنگار رادیو آزادی در بدخشان مصاحبه با آقای مجددی انجام داده که توجهتان را به آن جلب می‌داریم. این گفت شنود با اظهارات این نماینده مردم بدخشان در ولسی جرگه آغاز می شود.
سیلاب ها در بدخشان، مردم بدخشان زیاد متضرر ساختن. بیشتر از 4 ولسوالی بدخشان متضرر شد. 80 نفر جان هموطنای ما را در آغوش گرفت و همچنین بیشتر از 1,000 خانه مسکونی مردم از بین رفت. تعداد زیادی مواشی، 19,000 جریب زمین و هر روز تخریبات سیلاب ها مبارندگی ها را شما ببینین ادامه داره. راه های مواصلاتی ولسوالی های قسمت جنوب شرقی بدخشان مکمل طول یک ماست که قطع است. به خاطر ما پروگرام عاجلی را گرفتیم به کمک وزارت دفاع ملی و یک مقدار کمک نقدی را وزارت دفاع ملی که در حدود 1,350,000 افغانی باشد اختیار ما قرار داد، یک مقدار البسباب که در حدود و همچنان مبلغ 1,000,000 افغانی کابل بانک روان کرد، $6,000 نهاد خیریه داوی برای ما در اختیار ما قرار داد. ما از هیچ مدرک دیگه و از هیچ مرجع دیگه به ما کمک نشده بود، اما کمک وزارت دفاع که چون راه‌های مواصلاتی قطع بود، دوا نبود در ولسوالی ها، مواد غذایی نبود و آسیب دیده هایی که کسایشون خانه‌شون از بین رفته بود خیمه و البسباب نداشتند، و ما حد اعظم کمک از طریق قوای هوایی به این مردم رساندیم. حتی مسئولین ولایت هم تا زمانی که هلیکوپترهای وزارت دفاع نیامد اینا نتونستن به اون محیط سفر بکنن چون راه قطع بود.
به نظر شما بازدیدی که از محلات دوردست و سبل عبور شما کردین، چند درصد مردم زیر خط فقر قرار دارن؟
به نظر من بیشتر در بعضی ولسوالی ها از 80% مردم زیر خط فقر قرار دارن. در بعضی ولسوالی های است که مثل ارغنشخا و شیوه اگر بگم 90% زیر خط فقر قرار دارن، امیال اون مردم حلف میخورن. یعنی مواد غذایی، گندم و هیچ چیز در اختیار ندارن. مواشیشان در سردی زمستان از بین رفته، راهایشان مسدود است، در اونجا دوا و دکتر وجود نداره. اگر به این مردم کمک نشه، کمک مواد غذایی نشه، کمک در قسمت بازسازی شبکه آبرسانیشان نشه، خطرات زیادی هست که اراضی باقی مونده زراعت هم نابود شوه و کاملا مردم از نگاه مواد غذایی محیطی به اسلام محروم شد. را گفته میتونم که یک فاجعه انسانی و یک فاجعه بزرگی فعلا دامنگیر مردم بدخشان است.
دو موضوع بسیار عمده را شما بیان کردین. در بازگشتتون به کابل به نظر شما دولت چی برنامه روی دست بگیرن؟
من گزارش دقیق تصویری و البته کتبی دارم، این را خدمت جالب مهاب رئیس جمهور و تا یک کنفرانس مطبوعاتی به مطبوعات ما توجه اونا را به این معطوف می دارم. منظورم از دیگه پس که اینا چاره اینا اساسی شوه، حکومت یک بودجه خوبتر تخصیص بده، کمک های زیادی بر افغانستان می آید. به نظر من در این راستا یک هیئت فنی و یک هیئت خوب و با صلاحیت دولتی مرکزی ما با مؤسسات و کشورهای کمک دهنده روان بکنن، ببینن به چشم سر و بعد باور میکنن که چقدر خساره و چقدر فاجعه در منطقه است.
مصاحبه بود با فضل عظیم مجدی، عضو ولسی جرگه افغانستان از ولایت بدخشان، که در رابطه با وضعیت مناطق سیلاب زده در آن ولایت صحبت میکرد.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان را در برنامه این ساعت از رادیو آزادی با خود داریم. شنونده عزیز، فراموش نکنید که در نیمه دوم برنامه برایتون پروگرام های هفتوار آشیانه و مربای مرش را داریم. خب قبلا وعده کرده بودیم و حال هم نوبت رسید بر روزنامه های چاپ امروز کابل. همکار ما در کابل مروری داره که با هم میشنویم.
روزنامه اراده با عنوان برجسته در بالای صفحه اول شماره امروز خود با توجه به اظهارات کمیسیون سم شکایات انتخاباتی گفته است که تعدادی از افراد به خاطر اعتراضاتی که بالای آنان وجود داشت از فهرست نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی حذف شدند. روزنامه به ادامه نوشته است که هنوز هم فهرست 40 نفری کاندیدان ریاست جمهوری دراز است. سرمقاله روزنامه هم به مسئله برگزاری انتخابات اختصاص یافته و در این میان از تهدیدات امنیتی ابراز نگرانی شده است. روزنامه مطلب هم در مورد تحولات و رخدادها در پاکستان به نشر رسانده و نوشته است که مردم پاکستان به زودی دست به قیام خواهند زد. روزنامه دولتی انیس در سرمقاله شماره امروز خود به مسئله منابع تمویل طالبان مسلح در افغانستان توجه کرده و برخلاف تعداد از نظرات نوشته است که کشورهای خلیج در زمینه تمویل طالبان مسلح کمک نمی کنند. اما مقاله نویس در ادامه گفته است که برخی از سازمان های غیر یک افکار خاص دارند ممکن است در تمویل و تجهیز طالبان در افغانستان کمک نمایند. روزنامه راه نجات با اشاره به نزدیک شدن زمان اعلان فهرست نهایی کاندیدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان به نقل از کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی نوشته است که 57 تن از کاندیدان واجد شرایط اشتراک در رقابت‌های انتخابات نیستند. روزنامه در مطلب دیگری به مسئله کاهش قیمت تریاک در افغانستان توجه کرده و نوشته است که در این اواخر قیمت تریاک در این کشور 62% کاهش یافته است. روزنامه در سرمقاله خود از جامعه جهانی انتقاد کرده است که با گذشت نزدیک به 8 سال از حضور کشورهای پرقدرت جهان در افغانستان هنوز این کشور با مشکلات زیاده روبرو است. روزنامه آرمان ملی در مقاله اصلی شماره امروز خود خواستار توجه بیشتر به انکشاف زراعت در افغانستان شده و به عنوان درشت نوشته است که زراعت خود را باید بسازیم. روزنامه در مطلب دیگری نوشته است که آمریکا وسایط جدید نظامی برای مناطق کوهستانی افغانستان می‌سازد تا سربازان توانایی بیشتری مقاومت در برابر مخالفین را پیدا کنند. آرمان ملی نیز به مسئله تحرکات طالبان در پاکستان پرداخته و نوشته است که اردوی پاکستان رهبری طالبان را هدف قرار نمی‌دهد. روزنامه‌های دولتی اصلاح و هیواد نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. هیواد با اشاره به مسئله برگزاری انتخابات در افغانستان نوشته است که عمدترین مسئولیت انتخابات به دوش مردم است و باید مردم به این موضوع توجه داشته باشند. اما اصلاح در سرمقاله خود با اشاره به کشته شدن غیر نظامیان در افغانستان نوشته است که نظامیان آمریکایی اشتباهاتشان را در اجرای عملیات پذیرفتند، اما نیاز است تا از تکرار اشتباهات جلوگیری شود. روزنامه انگلیسی زبان افغانستان تایمز در سرمقاله شماره امروز خود موضوع حذف نام‌های برخی از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را از فهرست کاندیدان به نشر رسانده و نوشته است که حذف افراد غیر واجد شرایط از فهرست زمینه انتخابات شفاف را مساعد می‌سازد. مقاله نویس همچنان به مسئله امنیت انتخابات نیز توجه کرده و نوشته است که به این مشکل نیز باید به صورت جدی رسیدگی شود. و روزنامه ویسا به نقل از مقامات ناتو در صفحه اول شماره امروز خود نوشته است که آمریکا و ناتو در مورد عملیات در افغانستان بحث می کنند. روزنامه در دوام مطلب نوشته است که آمریکا قمانده نیروها را در جنوب به دست می گیرد و احتمال زیاد وجود دارد که نقش آمریکا از این هم بیشتر شود.
مروری بود به روزنامه های چاپ امروز کابل. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. افغانستان و عراق کشورهایی هستند که به گفته واشنگتن در اولویت کاری آمریکا قرار دارند، اما وضعیت شرق میانه و پاکستان اخیرا نگرانی های را برای ایالات متحده به بار آورده است. نظام محافظه‌کار ایران، تحرکات شورشیان در پاکستان، مسئله اسرائیل و فلسطین و مشکلات شرق میانه خبر خوشی برای واشنگتن نیست. اما آیا باز هم آمریکا در امور این کشورها خوشبینی دارد؟ روزنامه وال استریت ژورنال در مورد مطلبی دارد که نکات مهم آن را جاوید نمی میشنویم.
مبارزه بر ضد تون روی اسلامی مشکل و طولانی است. بنابراین این اشتباه خواهد بود اگر پیشرفت در یک یا دو ساعه را بزرگ جلوه دهیم. با آن هم قابل یادآوری است که آمریکا حداقل در دو جبهه این مبارزه خبر خوش دارد. نخست از همه انتخابات این هفته در لبنان است که باعث تضعیف حزب الله شد. حزب الله قبل از انتخابات روز یکشنبه خیلی نزدیک به رسیدن در دهلیزهای قدرت لبنان پنداشته می شد. اما رای دهندگان لبنانی توانستند با رای خود اکثر کرسی های پارلمان لبنان را از آن ائتلاف حامی غرب در آن کشور بسازند. این نتیجه خوب منتج به عواقب بهتر دیگر شد. نخست این مسئله جواب بود به خواست هفته گذشته باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در قاهره از کشورهای مسلمان که از بنیادگرایی پرهیز کنند. نتایج انتخابات لبنان همچنان نماینگر خواست آمریکا مبنی بر کمک به دولت‌های مایل به غرب است. این مسئله همچنان کار آمریکا را در برخورد با اسرائیل که از تهدیدهای کشورهای عرب در حراس است، ساده‌تر خواهد ساخت. سوریه هم که از حامیان اصلی حزب الله لبنان می‌باشد، بعد از انتخابات آن کشور به طور قابل ملاحظه عقب زده شده است. بر اساس مقاله وال استریت ژورنال، در این اواخر امیدهای بر ضد بنیادگرایی در لبنان و پاکستان مشاهده شده است. اما آیا در ایران همچنین چیز دیده خواهد شد؟ یرالد سپ یک کارشناس امور سیاسی در واشنگتن در مورد چنین میگوید. در پاکستان امیدهای دیده می شود زیرا دولت آن کشور مبارزه بر ضد طالبان و القاعده را تشدید بخشیده است. افزایش حملات طیاره های بی پیلوت آمریکایی در خاک پاکستان نشان دهنده خواست رئیس جمهور زرداری در همکاری با آمریکا در مبارزه با تروریسم است. از سوی دیگر اردوی پاکستان اخیراً کمپاین جدید را در مناطق تحت نفوذ طالبان به راه انداخته است. در این حال مردم محل در مناطق قبایلی پاکستان بر ضد تندروان برپا خواسته و در تلاش تصفیه مناطق خود از چنگ تندروان شدند. بعد از این تحولات در لبنان و پاکستان، آیا امکان تغییر خوب در کشور سومی یعنی ناکامی محمود احمدی نژاد در انتخابات روز جمعه در ایران وجود دارد؟ میرحسین موسوی رقیب رئیس جمهور احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری ایران تلاشهایش را در روزهای نزدیک به انتخابات تشدید بخشیده و هم گفته است احمدی نژاد با اظهارات آتشینش در این انتخابات مغلوب خواهد شد. ولی به نوشته وال استریت جورنال، قبل از آن که خوشبینی ها را در مورد وضعیت بخشیم، این را نباید فراموش کرد که حزب الله در لبنان هنوز هم به حیث قوای نیرومند سیاسی است و خواهد توانست در جریانی که در اپوزیسیون دولت قرار دارد به شکل موثرتر فعالیت کند. از سوی دیگر دولت پاکستان تا حالا ثابت نساخته است مناطق را که از آن طالبان را میراند حفاظت کرده خواهد توانست. در ایران هم این مشکل است که محبوبیت رئیس جمهور احمدی نژاد را دست کم گرفت و طبیعت اصلاح طلبانه مردم ایران را بیشتر از آنچه است تلقی کرد.
نکاتم ده از مقاله روزنامه وال استریت جورنال را در رابطه با وضعیت سیاسی در کشورهای منطقه از جمله ایران و پاکستان و مسئله شرق میانه شنیدید. ساعت 11:30 قبل از ظهر است. حال هم از شما دعوت میکنیم به شنیدن سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا رابرت گیتس گفت برای اینکه آمریکایی‌ها از استراتژی جدید اداره به رهبری باراک اوباما در افغانستان حمایت کنند، نیاز است تا پیشرفت به اساس این استراتژی در افغانستان دیده شود. مقامات افغان میگویند انفجار در نزدیک یک کاروان نیروهای آمریکایی در شمال شرق افغانستان دیروز سبب مرگ حداقل یک کودک و جراحت 50 غیر نظامی دیگر شد. سرمنشی سازمان ملل متحد بانکیمون حمله انتحاری دیروزی در شهر پشاور را محکوم کرد. نخستین زندانی که از محبس گوانتانامو کیوبا برای محاکمه به ایالات متحده آمریکا آورده شده از خود دفاع کرده گفته است در دو بمبگذاری سال 1998 میلادی در سفارت‌های آمریکا در قاره آفریقا مقصر نبوده است. اردوی ایالات متحده آمریکا میگوید 11,000 زندانی را در عراق در قید خود دارد. یک قانوندان آمریکایی که در زندان در بلاروس به سر می‌برد اعتصاب غذایی کرده است. گروه‌های فرانسوی و برزیلی که در تلاش دریافت اجساد قربانیان حادثه سقوط طیاره ایر فرانس در بحر اتلانتیک اند، حداقل اجساد 41 قربانی این رویداد را دریافتند. و پلیس در پاریس می‌گوید یک مجموعه از رسامی‌های پابلو پیکاسو از یکی از موزیم‌های پایتخت فرانسه دزدی شده است. ارزش این مجموعه هنری 8 میلیون یورو تخمین شده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. شنونده عزیز، حال هم از شما دعوت میکنیم به شنیدن پروگرام های هفتواری که در برنامه این ساعت برایتان داریم. نخست توجه کنید به پروگرام آشیانه که به دنبال آن پروگرام مربای مرچ را میشنوید.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی. شنوندگان عزیز سلام، خدا کنه فضای خانه هایتان انباشته از خوشی و سعادت باشد. در گزارش نخست شما را با یک روی جالب نامزددارها آشنا می سازیم. نامزدانی که در محفل عروسی دیگران در واقع محفل هم بر خود برپا می کنند.
آوازه شد که این عروس میارن به هنرمند فرمایش دادن که آهنگ استابرو رو بخوان. ما گفت عروس نیست، ما خب عروس می شناختیم.
در گزارش دوم شک و بدگمانی میان زن و شوهر را به بحث می گیریم و می بینیم که بدگمانی چقدر و چی اثرات داشته می تانند.
وقتی که ما به برنده بالا می شو کالا را بگیرم یا کالا را وار کنم، شوهر می ای طرفی طرف سعی می کنه که باش چی دارست.
داخل برنامه نمایشنامه هفته را هم براتان تقدیم میکنیم.
فریده وظیفه داره، امو که مانده و زله بیایه چه قسم کار خونه؟
با ما باشین. میگن مهمان تابع صاحب خانه است، اما در ای اواخر مود شده که صاحب خانه تابع مهمان خود باشه. در هر محفل عروسی، شیرینی خوری، شب حنا و امثال اینها، طبعا دوستان از هر دو طرف دعوت میشن ولی یک عده از این مهمان ها جریان محفل خوشی دوستشان معطل ساخته از روی همچشمی و خودنمایی کارهای میکنن که عجیب به نظر میرسه. ای که چرا و چی گونه با گزارشی که آماده کردیم و او را فوزنوری براتان میخوانه گوش بدین.
هر کس خوش دارد محفل خوشی خود را بی درد سر بازه و قوسلیقه و بدلخواه خود برگزار نماید. اما در این اواخر به خصوص در هتل‌های شهرها مهمانان در مراسم شب حنا، عروسی و شیرینی خوری دیگران را گذاشته و به اصطلاح آرمان‌های خود را برآورده می کنند. طوری که یکی از خانواده هایی که پسرشان نامزد باشد چندی جوره لباس سر تا قدم، زیور، سامان آلات آرایش و چندین پتنوس از میوه فصل را با خود در هتل می برند. و هنگامی که عروس داماد سر تخت برای اجرای مراسم عروسی آمدند، در همان دقایق قبل از اجرای مراسم آنان نامزد پسرشان را با اجرای یک سلسله رسم و رواج‌های خاص خودشان به تخت آورده و در کنار عروس داماد صاحب محفل ایستاده می‌کنند. بعد از آن تحفه‌ها و زیورات را که آورده‌اند یک به یک به مهمانان دیگر نشان داده و به عروس آینده‌شان تقدیم می‌کنند. در این هنگام آوازخوان هم باید آهنگ‌های آهسته برو و خاص دیگر را بسراید. این گونه مهمانان نمی‌دانند که با این کار در محفل خوشی دیگران دخالت و مزاحمت می‌شود و با این حال در محفل تأخیر می افتد و توجه بیشتر به نامزدها جلب می شود. خصوصا اگر این نامزدها زیباتر از عروس و داماد محفل باشد. سری از گپ و سخن و تبصره ها را برمی انگیزد. راهیلا کارمند یکی از مکاتب خصوصی که با این گونه رفتار در محافل برخورده است می گوید.
ما در یک عروسی خبر بودم از فامیل نامزد زمی دختر که آمد، یک مجموعه بسیار بزرگ در دستشان بود و یک دستمال سرخ زری بسیار مقبول تزین شده بود. ما گفتیم این چه رقم است؟ البته برای زمی عروسی که ما در این محفل آمدیم برای زی عروسی کدام ترتیبات گرفتن و امی دختر نامزد داره بردن سر تخت، چله را کلک عروس کردن و کالای ششان دادن بر کلگی میواره. البته بر چند نفر ما از خودگیشان که بود برای زما تقسیم کردن، لباس کاردردنی به جان عروس کردن و انگشتره کلکش کردن و ایرا پس آوردن سر تخت، باز هم میره نمایش دادن امرای می کالای آوردگیشان. صاحب معامله بسیار افسرده شد، گفت که یک مزاحمت ناق بر محفل از اونا بود.
خرم رئیس باشنده شجدرک شهر کابل با این باور است که وی این کار را به خاطر سربلندی و قدر و قیمت دادن نامزاد برادرش می کند و دیگر منظوری ندارد.
که لباس عروس هم روی تمام لوازمش میبرن، باز از اینکه نان البته میخورن، باز میره از خودمو دخترها و خانمای جوان پتنوس لباس چند بارم روی زیر کدام بازی میکنن، باز از اون بازی رو به مردم نشان میدن و بعد از نشان دادن باز میبرن عروس هم میپوشن، باز اینکه بفهمن که اینجا نامزد بچیشون است و به خاطر از اینکه قدر شده باشه پیش قوم خود، دوست و دشمن خود سرج بلند شود، به اون خاطر ما این کارو میکنیم. اما قسم که وا خوشی دارن، ما هم به خاطر که خوشی از اونها را با خود و از خود به اونها تقسیم کرده باشیم، ما اینمی رسم رواج داریم.
اما بسیاری از مردم آوردن لباس و زیورات و تحایف را به عروسشان در محافل دیگران کار نادرست می دانند و می گویند با خودنمایی و همچشمی ها هیچ گاه به قدر و قیمت شخص افزوده نمی گردد. دکتر جیلانی شمس نویسنده و ژورنالیست افغان هم به همین نظر است.
اصلا کسی که دعوت میکنه امون نزاکت های مجلس باید آدم بفهمه. این چیزایی بوده که سابق در آنات بود، در اطراف افغانستان بوده یا در خانه ها میکنن، این مود ساختن در مبین کابل هم. با اقتصاد خرابی که امروز همه داره و این مصارف که میشه از کجا میشه؟ اولین چیز از دیدگاه ما ایست که تبلیغ شود از طرف مساجد، رادیوها، از طرف تلویزیون ها. شاید بعضی ها میگن یا یک قدر قیمت از این خیش اخواره ما پیش مردم بلند میدار، حالا که این اصلا یک همچشمی بسیار ناسالم است. کسی که دعوت میکنه باید برای دوستای خود بگویم اصلا این جای از این نیست، خفام کس نشه. وقتی که اینا نمایش میتن معرفی میکنه داماد یا عروس آینده خود، در حالی که اصلا عروسی از یک کس دیگه است، کل متوجه از این میشه و اگر خاننده‌ام باشه خاندان باید بیان کنه. یعنی به عقیده من خیلی دو عروسی است دیگه، میزبان اصلی دعوت کرده کل باید متوجه به او باشه، نه کسی که بعدا دخترش یا بچه‌ش عروسی و اینجا من نمایش میتن. و این هم چشمه بسیار ناقص است و اخلال در این مسائل باید دولت دخالت کنه، قانون بکشه، مانع خودسری ها شود.
شنوندگان عزیز، هر کس خوش داره زندگی خوش و سعادتمند داشته باشه، اما شیوه یک چنین زندگی را نمی دانند. به گونه مثال اگر شوهر بر زنش بدگمان باشه و یا زن بر شوهر خود سوء ظن داشته باشه، دیگر انتظار خوشبختی را در خانه نباید داشته باشند. سوء ظن و بدگمانی اگر مهار نشوه، روز به روز بدگمانی از نقطه ضعیف آغاز میشه و آهسته آهسته با خیالات، توهمات و به هم ربط دادن موضوعات نامربوط به بدگمانی و سوء ظن افزوده میگردد که بالاخره مانند موریانه آرامش خانواده را میخوره و حتی سبب جدایی زن و شوهر و یا کشت و خون هم شده میتونه. یکی از شهریان کابل که نخواست نامش افشا شوه میگه با وجودی که خانمش را دوست داره، اما مدت است که خانمش به نظر سوء ظن و بدگمانی به او منگره و این کار زندگی را بر او تنگ ساخته.
در این اواخر وقتی که تلفن برام از دوستایم از دفتر یا از رفیقایم، خانمم بسیار بدیده مشکوک و متردد به من نگاه میکنه و انبوه سوالا پیشش خلق میشه. حتی یک روز من تلفن خود خانه فراموش کرده بودم، خانمم از موقع استفاده کرده بود شماره ذخیره تلفن از زنگ زده بود و اونا را الماوری کرده بود که من امروی کی تماس دارم و کی امروی من تماس میگیره. بسیار زیاد من نارام شدم و به دفتر یکی از همکارای ما نامزد شده بود. مجلس شیرینی خوری شان بود که من هم در اوج اشتراک داشتم. تصادف در عین عکس برداری و عکس گیری، من در پالوی خانم قرار میگیرم. وقتی که را خانمم دید، مشابه که ما عکس ها را با هم دیگه میدیدیم، گپ ما به مناقشه و بالاخره به جنگ و جدل به کل فضای گرم خانواده برهم زده.
خانم نوریا باشنده بلاک های افشار کابل نیست، یکی از کسایی است که با تحمل شک و بدگمانی شوهرش عذاب میکشه.
وقتی که ما به برنده بالا میشم، کالا را بگیرم یا مثلا کالا را وار کنم، شوهر میای این طرفی طرف سعی میکنه که باش چی گپ است، خرج ببرم که مونده عزله برم زود برسم، اما بازم چرا دیر اومدی، بر چی دیر اومدی، بیخی به تنگ اومدی. هر طرف میله همراه دوستان میره، هر وقت که اومد ساعتش دیر است، تمام قیوداتش سرم است.
قرار معلوم اگر زن بالای شوهر شک کنه، شاید زیاد زندگی را بر هر دو طرف تلخ نسازد. اما اگر شوهر بر زن شک کنه، موضوع شکل جدی‌تر به خود می‌گیره که در این حال حوادث مرگبار را هم میتوان انتظار داشت. چی باید کرد که بر بدگمانی و سوء ظن فائق آمد؟ بیاین بشنویم که خانم حنیفه کارمند وزارت اطلاعات و فرهنگ در این باره چی میگه.
نسبت به این شک و تردید که بین زن و شوهر پیدا میشه، نظر به شناخت که زن از شوهر خود میداشته باشه و شوهر از زن خود میداشته باشه، این مسئله را باید آدم جدیتش و بی‌تفاوت بودنش مد نظر بگیره. و ما منیسی یک زن نسبتاً موفقی از عروسی ما تقریبا 20 سال سپری میشه. با توجه به یک مسئله، اگر ما زندگی را مثل یک کبوتر فکر کنیم و دو بال از این کبوتر زن و شوهر فکر کنیم، یک حقیقت واضح و روشن است که هیچ وقت یک کبوتر با یک بال پرواز کرده نمیتونه. پیشرفت زندگی هیچ وقت بدون موجودیت زن یا شوهر به شکل نرمالش پیش نمیره. بنابراین خانم و شوهر هر دوشان نسبت به یکدیگه خود شک نکنن. اگر در تمام عرصه زندگی زن و شوهر خود از یکدیگه دوری حس نکنن، اگر یک گپ را بر خانم خود دروغ میگه، اتفاق فکر کنه که یک روز خانمم با برمت شاید دروغ بگه. هر کاری را که مرتکب میشه، اگر تو فکر کنه که یک روز عین عمل اگر در برابر خودم قرار بگیره، من چی خواد کردم. وقتی که آدم وجدان بر خود یک محکمه فکر میکنه، زمینی از دیگه مسائل نمیشه که خدای نخواسته به زندگی از یا کدام پرابلم یا کدام مشکل وجود داشته باشه.
نکته آخر ای که بدگمانی در یک خانواده مثل مرض سخت و بی‌رحم در بدن یک شخص است. حال ای خوب است که به مرض فائق آییم یا ای که خود دست بسته تسلیم او کنیم. فکر میشه هر آدم عاقل مرض از جان خود دور میکنه تا ای که به او تسلیم شود. بدگمانی عامل برانداز خانه و زندگی است و تنها با صبر و تعقل و گفتگو با جانب مقابل قابل درمان بوده میتونه. یک مرد در خانه شریکی با زن خود چگونه رابطه داشته باشه تا رابطهش با سایر اعضای خانواده برهم نخوره؟ برای روشن شدن این موضوع به نمایشنامه کوتاه رادیویی گوش بدین که اورا شفیع سمیر نوشته و حسین بکتاش، راتب ندیم و شاه محمد نوران در اجرای او نقش دارند.
اخبار جان، گیریه کده جگر مرم خون ساختی. یک دفعه خوب بگو که چی گپ است.
قسمت آدم که بد باشه باید گریان کنم. بچی امید آرمان اولاد کلان کدم، امروز برای ما اولاد ما بد شدم.
هر کار خدا آسان میکنه. همی که پای آروز در خانه آمد، یکان گپ پیدا میشه دگه.
نه بیادر، من دختر دارم، آروز من برم دخترم است. اما بچه خودم کوره در مقابل ما بد میسازد، جگر ما در این خونه است که چرا بازی بچه همی که زن گرفت فقط اموره میبینه دیگه کل چیز فراموش میکنه. بیادر جان، ما که سخ گیری کردیم، حالا اگه کار خانه را نمیکنه خو نکنه، خویی چه بشینه بچه خودم خوب نیست.
سلام ماما جان.
وعلیکم نبی جان، من فکر کردم که خانه نیستی.
هستم، خود دلم از این خانه هم سیاه شده.
توی بچه دو ماز عروسیت نمیشه باز وقت دلت از خانه سیاه شده؟ چرا؟ چی گپ است؟
تا خونه ای که خوشی نباشه خود دل آدم سیاه میشه دیگه.
مشکل چیست؟
حالا آقا مام بفهم، هر وقت مادرم جگر خون است، اگه عروس قدر بد است خیلی برم زن نمیگرفت.
اینه آخرم خسته در پای مشکست.
نبی جان، از مادرت پرسان کردی که چرا جگر خونی میکنی؟
ماما جان گپ معلوم است، حاجت پرسان نیست. فریده گفت که ما دیگه نان خود در اتاق خود میخوریم. من گفتم سعیس مادرم بعدش آمد.
خود دیگه؟
دیگه ای که خودت خبر داری ماما جان، فریده وظیفه داره، امو که دیگه مانده و زله بیایه چه قسم کار خانه را کنه؟
بچه‌م زن خود کلگی دوست داره، مگم تو؟
خیلی چی کنم ماما جان، آیندیم که فریده است، باز ملامت هم خونه است.
من نمیگم که تو فریده را دوست نداشته باش، یا بگفتی او نکو، زندگی مشترک از جان مامایش. اگر در خانه تمام اختیار دست زن باشه هم غلط است، و اگر مرد تمام اختیار را به دست خود بگیره و زن حق نده هم غلط است. خدا پدرت بیامرزه، بالا سر او تو کلان خانه استی جان مامایش. انسان به محبت ضرورت داره. شما چهار نفر در این خانه زندگی میکنین، تو، فریده، بیادرت، مادرت، چی فرق میکنه؟ اما نونه سر دسترخوان یک جای بخورین، فریده را به بسیار خوبی قناعت بده. مادرت راست میگه، آدم اولاد به میراث تربیت میکنه که در پیری برش تکیه‌گاه شوه. این وظیفه توست که در مابین خانه محبت ایجاد کنی جان مامایش.
من خواهم میگه پا میخوایم، پیش من تو ملامت استی، فریده نی.
جان ماما، تنها زن تو کار نمیکنه. اولش اینه زن خودم هم وظیفه میره هم کار خانه رو میکنه. چهار اولاد قد و نیم قدم داره. فریده کال خسته میشه، سوار روز که اولاد دار شد او اخباز چی خواد کرد؟
بچه ما بدبین فریده نیستم، تو کار نگو که یک روز پشیمان شوی. آدم هم زن خود خوش نگاه میکنه، هم فامیل و دوستای خوده.
خودت فکر کو سرش، خودت میفهمی و زندگیت. فهمیدی جان ماما؟
بله ماما جان، حتماً.
من دیگه بچه‌م رفتم دیگه.
خیلی بیادر جان که بچه‌م فهماندی.
شنوندگان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. منتظر نظریات و پیشنهادهای شما هستیم. آدرس ما: رادیو آزادی، برنامه خانوادگی آشیانه، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. و آدرس ما در پاکستان: صندوق پستی 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. تا فرصت دیگه، شب و روزتان خوش. تهیه کننده جاوید فیضی.
یک سلام به گوشای کر مسئولین و یک سلام دیگه به گوشای شنوای شنوندگان برنامه در ساعت و دقیقه و ثانیه نیک تقدیم است. باز یک مربای مرچ تازه و تند و تیز تیار کرده آوردیم که نوش جان کنین. اگه تندیش تند تان کرد خیره دیگه، مربای مرچ است، مربای شلغم خو نیست. خب دمی شروع سر به خانه پدر گلپری میزنیم و میشنویم که قص داره یک کار نو شروع کنه.
اوزن مادر گلپری، او مادر گلپری،
خیریت خواست؟ چی قال مقال داری ها؟
تیزی کدمو کالا و چپانه نو ما بیار که من میرم دیگه. نشد.
کجا میری که قبار خطاستی ها؟
میرم و یک کار نو شروع میکنم گمشکو.
هر روز که از خانه میبری میگه که کار نو شروع میکنم، آخرام کارت معلوم نیست، تمام روز روزگمیست و بس.
تو چی را میفهمی؟ عقلت به کارای ما قد نمیته. کارای نو ما فهمتون میخواه. ما میخواهیم که یک کار بسیار کلان شروع کنم.
بیشی بیشی علف ده کلید نیست، ششتی که پای کلان کلان میزنی. کتی چی کار کلان شروع میکنی؟ کتی کدام علم، کدام عمل و تنگه؟
آجد با تنگه منگه و علم و عمل نیست، اما من این کار کلان شروع میکنم و شروع کده نیستم.
وی بابا، کار کلان علم میخواه علم. ده بچه گید مکتب تا صنف پنج خواندی، کار کلان خود تحصیل کار داره.
او زن، امی مرا آدم کم فکر نکو، که باز یک روز میبینی که چقدر یک مقام کلان از خود کدین.
مخو ندیدیم که یک فول بین به مقام کلان برسه.
زیاد گب نزن که ما وقت ندارم. الا تیز شو، یک ذره چیز خوردنی هم برم جور کو که میرم نا وقت میشه. نه وی
بخیالیم که امروز کت کدام مشتری وعده دار است یه؟
نه مشتری چی کارش چی؟ امروز یک کار میکنم که در کل جای مشهور شوام.
خونه به نام فالبین مشهور هستی، دیگه چی شهرت میخوای؟ بهترین کار داری، هر کس که پیشت میایه اون فالش هم میبینی، دیگه چی میخوای؟
یک کیو پخته، از کار فالبینی دیگه خسته شدیم، خسته.
حالا نگفتی که این کاره که شروع میکنی چه قسم کار است؟
یه تو یک کار است که کل جهان اردی ما را خود شناخت. نام ما و شما سر زبان ها مفته، میفهمی یا نه؟
کدام کار خراب نکنی عمر نکه که خودم در جنجال پرتی عمرم.
نه نه کار خراب نیست، کار بسیار خوب است، اما آسان است، اما واردار.
ای چه قسم کار است؟
میرم و خدا کاندید ریاست جمهوری میکنم دیگه. نشد، از این فال دیدن چیز میز جور نمیشه زن.
چی؟ خدا کاندید میکنی؟ وی ما از چند روز متوجه بودم که از روی نور میباره.
اینال خود در رخ تو هم نور میباره، ملکه وار معلوم میشی. برو رای نزن، دی چلو دو کندید خود در علم و عمل و تحصیل سر پانزه تاش خود زور استم. چانس از چانس، برو برو بچه را صدا کو که لوی فالبینی در سر کوچه پایین کنه زن جان.
شنوندگان عزیز، خبر دارین که بچه مامور الفشا عاشق شده و پشت یک دختره گرفته. بیاین بشنویم که عاقبت ای عاشقی چی میشه.
او دختر جانانه تو شم و ما پروانه، تو شم و ما پروانه، اما روز ده پشتی تو ما خومشم روانه، ما خومشم روانه.
او بچه که نیستی چاق ده پشتی ما نبیانق، توی کردن موسا نیست مفتی ناقی چار بلاق، مفتی ناقی چار بلاق.
عاشق زارت هستم، من خریدارت هستم، از خودم میسازم، من خدمتگارت هستم، من خدمتگارت هستم.
از پشت من نیایی، مرا به خود نخوایی، مستم دختره کلوف، تو با مجور نمیایی، تو با مجور نمیایی.
سون و آنسون شدیم، عاشق و مجنون شدیم، موهایم در راست شده، بچه پنتون شدیم، بچه پنتون شدیم.
بروی گپه نزن، هیچ وقت نکو شوق زن، ما او کسم میگیرم، کالا بیاره بدر جان، کالا بیاره بدر جان.
مذاب نکو او دختر، مرا نکو در بدر، پیسه ندارم در جیب، بیتی با ما بالو پر، بیتی با ما بالو پر.
وقتی مرا خوش داری، روان کو تو خواستگاری، چیزی که ما میخوایم مجبور استی بیاری، مجبور استی بیاری.
هر چی بگی میارم با آروسی تیارم دارو نداره خدا پیش پایت مگذارم پیش پایت مگذارم
موهای ما کمند است بی بی قدم بلند است فکر طبیعی گیری که توقع ما بلند است توقع ما بلند است
دوست دارم او دختر نیستم بچه معتبر اینجور ندارم که ماش گیرم بدالر که ماش گیرم بدالر دل مرکه دیچور مثل زمین چورپور سونه کالای نبینی ما از تم بچه مامور ما از تم بچه مامور
وقت نیستی پیسه دار مرا نشو خریدار شبقی عاشقی نکو که میشی ناقی اوگار که میشی ناقی
اوگار اگه تو را نگیرم تبا و در بدرم آله بگو چی کنم باشم برم یا نرم باشم برم یا نرم
اگه هستی گرفتار تو یا نرک و تیار پنجک تو یا نیم از امرای خرچه بسیار امرای خرچه بسیار بی بی ما هستم زیبا میخوایم سیت اطلا چشنانه چوری کته چل جورا کلا محفل بیگی دوتل نانشان باشه دبل آواز خانا بیاری اوشکو که نباشه کل اوشکو که نباشه کل اردوی ما می رویم شار سیتی سنتر بیرو بار لباس برم بخری خرس کو دلار بخر وار خرس کو دلار بخر وار
چی؟ چی؟
شنوندگان عزیز به اثر ظروف کاهد حال بچه مامور شد آهنگ همیجه پایان میابد
شنوندگان عزیز در این قسمت برنامه یک رشوت المثل ها داریم بشنوین
سابقا می گفتن
از گشنه پرسان کنن پنج و پنج چند میشه؟ گفت ده تا نان
اما آله میگن
از رشوت خور پرسان کنن که پنج و پنج چند میشه؟ گفت 10,000 افغانی
سابقا میگفتن
از پای افزار تنگ کده پای برهنه بهتر است
امال میگن
از کارمند رشوت خور کده کمبود پرسونل بهتر است
سابقا میگفتن
از سنگ دوز خلاص شدیم در غم فالبین ماندیم
اما حال میگن
از سنگ مرزا قلم خلاص شدیم در غم مامور صادره و وارده ماندیم
سابقا میگفتن
از حق تا ناحق چهار انگشت فاصله است
اما حال میگن
از قلم تا جیب رشوت خور چند سانتی فاصله است
سابقا میگفتن مرگزیده از رسپان ابلق میترسه اما حال میگن رشوت خور از پیسه جعلی میترسه
برنامه هم خلاص شد و ما غمچکان آدرس مرچکی برنامه را گفته از پیشتان می رخصتم رادیو آزادی برنامه مربای مرچ صندوق پستی 1471 کابل افغانستان و آدرس دورکی ما صندوق پستی 784 یونیورسیتی تاون پشاور بای بای
آتش چون مای تابان است امشب، ببین سر خیلی خوبان است امشب، روخش چون مای تابان است امشب، ببین سر خیلی خوبان است امشب. Thank you.